رادیوی آزادی، برنامه‌ی چشمانداز.
برنامه‌ی چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با ویژه گفتار چشمانداز این هفته که در آن از شرکت شهروندان آسیای مرکزی در جنگ سوریه صحبت میکنیم. ساکنان منطقه از کدام راه‌ها، توسط کدام گروه‌ها و با چه دلایل با جنگ در آن کشور دوری عربی می‌روند و از طرف گروه دولتی اسلامی می‌جنگند؟ شرکت در جنگ میان مسلمان‌ها آیا جهاد است؟ حکومت‌های آسیای مرکزی تا کجا امکان جلوگیری از ورود شهروندانشان با جنگ در سوریه و عراق را دارند؟ در برنامه نوبتی چشم‌انداز تلاش پاسخ به این سوال‌ها را می‌کنیم. پرچم سیاهی گروه دولت اسلامی بر فراز یکی از کلانترین پل‌های ناحیه یونس‌آباد شهر تاشکند روز 28 آگوست چند روز قبل از جشن استقلال ازبکستان ساختارهای قدرتی کشور را به پا خواند. کارمندان میلیسه ده ها نفر از کوچه‌روبان، فروشندگان بازار یونس‌آباد، رانندگان تاکسی و دانشجویان مکتب دخترانه اسلامی واقع در این منطقه را بازپرسی کردند و اما با پیدا نمودن افراد شبانه پرچم گروه دولت اسلامی را آویخته موفق نشدند. تهدید این گروه تندرو که ماه‌های اخیر قلمرو بزرگ عراق و سوریه را اشغال کرده است، دولت‌های آسیای مرکزی را سخت نگران کرده است، به ویژه که هرچی بیشتر شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان با این گروه همراه می‌شوند. ۲۸ آگوست، همان روزی که مردم تاشکند در پل یونس‌آباد پرچم دولت اسلامی را آویزان دیدند، رسانه‌های جهانی از قتل بیش از 160 نظامی سوریگی از سوی گروه دولت اسلامی در شهر رقه خبر دادند. یک جنگی ازبک تبار این گروه که خود را ابو عبدالله معرفی کرده است، نوارهای این قتل را بر رادیوی آزادی فرستاد و گفت که در این کشتار شرکتی بی‌واسطه داشت و توانست این حادثه را در تلفنی همراهش نوار بگیرد. روزهای بعدی پیوسته از بیدادگری های گروه دولت اسلامی خبر می رسید. کشتار پیروان دین و مذهب های دیگر، همچون غلام خرید و فروش کردن زنهای گراغان گرفته یزیدی، قتل بیرحمانه دستکم دو خبرنگار و یک کارمند سازمان خیریه، تخریب مقدسگاه ها و یادگاری های باستانی مردم مسلمان. در بیشتر این کشتار و خرابکاری ها دست داشتن ساکنان آسیای مرکزی را در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی ابو عثمان، دیگر از جنگجویان ازبک تبار گروه دولت اسلامی تایید کرد. ابو عثمان گفت او پنهان نمی کند که هدف نهایی گروه تشکیل دولت اسلامی در ماوراءالنهر و مجازات کافران است.
من 20 سال در ارگان های حفظ حقوق، دادگاه و وزارت امور داخلی کار کردم و به رتبه مایور رسیدم. بعد از استعفا با خواهش خودم برای مردکاری به روسیه رفتم. در اینجا الله به من راه راست را نشان داد و من برای جهاد به سوریه آمدم. می خواهم بگویم که طول 20 سال من واقعا هم در کشور خود در مجازات مسلمان های بیگناه شرکت داشتم. حالا باشد شکر خداوند که در سوریه هستم. میان ما مجاهدان زیادند که با زن و فرزندهای خود آمدند. انشالله ما در همه قلمرو ماوراءالنهر دولت اسلامی را تشکیل میکنیم و کافران پیش ما جواب خواهند داد.
با اطلاع مرکز بین‌المللی پژوهش خشونت سیاسی مقرش در شهر لندن، تا پایان سال گذشته در قلمرو عراق و سوریه بیش از 11,000 ستیزجو از 74 کشوری آلم می جنگیدند. خدمات مرکزی کشف آمریکا یا سریو اخیراً تعداد مسلحان گروه دولت اسلامی را 31,000 نفر حساب کرد. میخائیل بگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اقرار کرد که ده‌ها شهروندان کشورش از طرف گروه دولت اسلامی در خاک سوریه و عراق می‌جنگند. در مصاحبه با روزنامه کمرسانت چاپ مسکو او گفت که در اصل ما با تروریسم اینترنشنالی سر و کار داریم. با گفته منصبدار روس، با صف دولت اسلامی نمایندگان 70-80 کشوری عالم شاملند. بعضی از جنگجویان گروه شناسنامه‌های کشورهای غربی را دارند که با آنها امکان می‌دهد تا بدون روادید و تفتیش علاوگی به دولت دلخواه سفر کنند. میخائیل بگدانوف مطمئن است که این افراد جنگ دیده در آینده برای کشورهای خود تهدید جدی خواهند شد. ژیل دی کیرشف رئیس کمیته ضد ترور اتحادیه اروپا آخری هفته گذشته اظهار نمود که بیش از 3000 شهروند اروپایی در صف گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق می‌جنگند. تعداد شهروندان آسیای مرکزی که با جنگجویان این گروه پیوستند از 1000 نفر بیشتر است. مقامات قرغیزستان رسما اعلام داشتند که تقریبا 150 تن از شهروندان کشور در سوریه از طرف دولت اسلامی می‌جنگند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه گذشته در یک جلسه حزب حاکمی خلقی دموکراتی گفت 190 نفر از شهروندان تاجیکستان با گروه دولت اسلامی پیوسته و چندین نفرشان در سوریه به هلاکت رسیدند. بر پایه اطلاع غیر رسمی تقریبا 500 ازبک، 300 ترکمن و 150 قزاق هم با این گروه همراه شدند. چند روز پیش آشکار شد که فقط از دهه چهار قشناق ناحیه اسفره 20 نفر به جنگ سوریه رفتند. در نبردها در آن کشور دوری عربی دو نفری آنها جان باختند. یاسین خان اشانوف پدری یعقوب جان یکی از آن گروهی 20 نفره چهار قشناق ها میگوید که پسرش به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود و اما بعدن آگاه شدند که او در سوریه است. این مردی سال خورده می افزاید با نقیده پسرش که گویا جهاد می کند روزی نیست. از این رو پیوسته خواهش می کند که به وطن برگردد.
هر بار تلفن شود من زوری میکنم که پسرم بیتون 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 نیتی همین شهید سوی برفتگی و اونجا شهید چه شهید میشه؟ شما مسلمان میکشید شما شهید میشه؟
صدرالدین صادقوف امام خطیب مسجد جامع دهه چهار قشراق در صحبت با رادیوی آزادی جوانان تاجیک با سوریه رفته را فریفته شده نامید و گفت اکثری آنها تحصیل ندیدند، معرفت اسلامی پستر دارند، از ماهیت کار و حادثه آگاه نیستند، معنی جهاد و شرط و شرایط آن را نمیدانند. بعضی آنها اینجا حتی به مسجد هم نمی آمدند. امام خطیب افزود
وقتی میرن مسکویو همونجا کار میکنن، با هر خیلی گروه ها شاید وام میخورن، بیشتر مسکو میرن، لیکن نه همه فریفته میشن. جوان ها بسیار هستن، اما اون جوان هایی که شاید معرفت اسلامی کم دارن، اون جوان هایی که سواد دینشان خوب نیست، شاید همین خیلی گمراه میشن، فریفته میشن، همین کوچه ها میرن.
زمنان کارشناسان نیز مطمئنند که با جنگ سوریه اساساً مهاجران کاری میروند که در روسیه به دام گروه های تندرو میافتند. آنها از چند نفر ماهای اخیر در روسیه کشته شده نمونه می آورند که با ایده های پیوندانشان برای کار به روسیه رفته بودند. اما عبدالله دولتوف رئیس سازمان تاجیکستانیان روسیه این را غلطی محض می خواند. با گفته او با جنگ سوریه نه تاجیکان مقیم روسیه بلکه آنهایی می روند که از حکومت تاجیکستان ناراضی اند.
تاجیکای در روسیه بده نمی روند، در خود روسیه فضای خوبتری هست برای هم دیندارای مسلمان و برای همین هم. ولی اونایی می روند که از تاجیکستان می گریزند و یکمش. اونا در تاجیکستان یکان شرایط ندارن و اونا اون طرف رفتن میشن، اما چون در تاجیکستان سفارتخانه ها و امکانیت گرفتن روادید که ندارن، اونا از روسیه که سفارت های همه دولت ها و همین خاطر اونا اینجا میانده از اینجا میرمن. وقتی که در سر مسلمان ها در تاجیکستان ظلم میشود از هر طرف، اونها راهی گریز میکنند در اون گروه جنوی و راهی یکانر دولت ترانزیتی که روادید گرفتن اینجا امکانات زیاد است برای که سفارت همه دولتی دنیا است، البته روسیه است میگم.
عبدالله دولتوف می افزاید حکومت تاجیکستان با روسیه روی خط مخفی هزاران شهروندانش را فرستاده است که گویا قصد رفتن به سوریه را داشته باشند، ولی میانی آنها افرادی هستند که نه تنها نماز نمی خوانند بلکه می خورند. با دریافت این روی خط با گفته او با مقامات انتظامی روسیه به اصطلاح خدا داده است و آنها اکنون در هر تاجیک مقیم روسیه تروریست را می بینند. ارلان کارلین تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که برای حل مشکل ورود شهروندان روسیه مرکزی به جنگ سوریه باید پیش از همه سبب و عامل ها و انگیزه های آن مشخص کرده شوند.
Это заложники разных проблем. То есть люди, которые оказались в разных сложных жизненных ситуациях.
اونها گروگان‌های مشکلات گوناگونن، آدمانی هستند که در شرایط سنگین زندگی درموندن، با مشکل مالیوی یا دیگر سختی روبرو شده‌اند و یا از ترس تعقیب دادگاهی زادگاه خود را ترک کرده‌اند. برخی از آنها در قلمرو ترکیه و کشورهای خاورمیانه قرار داشتند و بعد مخشویی به قلمرو سوریه رفتند. گروه دوم افراد فریب خورده‌اند، یعنی آدمانی هستند که از جهاد پشتیبانی می‌کنند و با ترغیبات باور کردند که گویا واقعاً هم قلمرو سوریه مکان مساعد برای زندگی مسلمان هاست.
сегодня это благоприятная территория для жизни мусульман.
حکومت های آسیای مرکزی مجبورند که خطر واقعی از طرف گروه دولت اسلامی را اعتراف کنند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در ملاقات اخیر با روحانیان کشور که در آستانه روزی استقلال برگزار شد، گروه دولت اسلامی را منفور نامید و اظهار نمود که به هیچ وجه به فعالیت آن در قلمرو کشور نباید اجازه داد. در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه نیز رهبران دولت های آسیای مرکزی با یک آواز پشتیبانی خود از تلاش ها برای جلوگیری از تهدید گروه دولت اسلامی به منطقه را اعلام داشتند. اما مشکل در آن است که میان کشورهای آسیای مرکزی و ترکیه و روسیه رژیم ویزا یا روادید موجود نیست. جوری کردن رژیم روادید باشد در نوبت خود ضربه جانکاه به میلیون ها نفر می شود که برای کار به روسیه می روند. با اطلاع خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، این حال در این کشور تقریبا 10 میلیون شهروندان آسیای مرکزی در مهاجرت کاری‌اند. گفته می‌شود که این حال ترکیه دروازه اساسی مجاهدان نابرآمد آسیای مرکزی به سوریه محسوب می‌شود. سرگی دانیلچکین رئیس بخش عراقی رادیوی آزادی در این باره می‌گوید:
На недавних слушаниях в Сенатском комитете по вооружениям и обороне
در بررسی‌های اخیر در کمیته دفاع سنات آمریکا رهبری ستاد متحده نیروهای مسلح مارتین دمسی گفت که مسیر اساسی انتقال جنگیان گروه دولت اسلامی به سوریه راه هوایی توسط استانبول توسط فرودگاه آتاتورک باقی می‌ماند. از آنجا آنها یا با هواپیما و یا از راه زمینی با سه گذرگاه اساسی در مرز میان دو کشور می‌روند که طولش 900 کیلومتر تشکیل می‌دهد.
протяженность которой составляет 900 километров.
پرچمی سیاهی گروه دولت اسلامی در فراز پل یونس آباد شهر تاشکند در ذهن بسیار شهروندان ازبکستان پرچمی را احیا کرد که در پایان سال 1991 طی یک هفته در شهر نمنگان پرتوافشانی میکرد. آن وقت گروه افراطی عدالت هم در این شهر قانون شریعت را جاری کرده بود. هنوز همان وقت رهبران گروه طاهر یولداش و جمعه نمنگانی اعلام داشتند که می خواهند در آسیای مرکزی دولت اسلامی تأسیس کنند. 9 دکبر سال 1991 طاهر یولداشف از رهبری ازبکستان شوروی اسلام کریموف طلب نمود تا در کشور قانون شریعت را جاری نماید. آن وقت اسلام کریموف پیش ازدحام اسلامی ها زانو زده از آنها خواست که برای در پارلمان بررسی شدن این موضوع اجازه بدهند. بعدی نیرومند شدن قدرتش باشد اسلام کریموف امر کرد که این گروه اسلامی از بین برده شود. تمام ایام رهبریش رئیس جمهوری ازبکستان به همه گونه پدیده های اسلامی در کشور واکنش خشین میکرد. این گونه به اصطلاح حل قضیه افرادگرایی اسلامی از نگاه سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch باعث آن شد که گروه های تندرو توانستند حتی مسلمان های آسایشتر را به دام خود بکشند. حضور شهروندان آسیای مرکزی در جنگ سوریه از نگاه کارشناسان پیامد همان ظلم و ستم و محدودسازی ها در برابری حقوق های مسلمان هاست. تحلیلگران میگویند حکومت های آسیای مرکزی در نبرد با گروه های تندروی تروریستی از چی اقدام کار نگیرند، جوانان راه خود را خود انتخاب خواهند کرد. البته میگویند کارشناسان بهتر می بود که آنها راهی راست را انتخاب میکردند، زیرا فردای منطقه مربوط به آنهاست. اما شاید سرگذشت دختر قرقیز سمیرا فولی نیکی در این مورد باشد. سمیرا از قرقیزستان به سوریه رفت تا همچون طبیب و ستیز جویان کمک کند. اما او زود دریافت که کسی از جنگیان از روی قانون شریعت زندگی نمی کند و مسلمان در قصد کشتاری مسلمانی دیگر است. سمیرا به وطن برگشت و اکنون می خواهد آن روزها را چون یک خواب وحشتناک هرچی زودتر از ذهنش پاک کند.